31/93 کلاس خارج اصول استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصرین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد تأثیر عبارت‌های دیگه یک جمله در مفاد یک جمله بود، مفاد کلمات دیگه جمله است. خب اینجا مصداق‌های مختلف این بحث داره. یکی از مصداق‌های این بحث در مورد کلمه فقیر و مسکین هست که یک قاعده‌ای در کلمات فقها در موردش مطرح هست که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، یعنی این دوتا واژه اگر کنار هم قرار بگیرن معناشون مختلف میشه، ولی اگر جدا از هم قرار بگیرند معناشون یکسان میشه. من یه مقدار کوتاهی در مورد این قاعده گشتم، نمیدونم قدیمی ترین کسی که این مطلب رو در مورد فقیر و مسکین گفته چه کسی هست، ولی قدیمی ترین شخصی که نقل میکنن تو کتب فقهی ما از مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنن. من الان عبارت مبسوط رو هم یادداشت نکردم، ولی بعد از مبسوط ابن ادریس در سرایر داره، حالا قبل از او مرحوم راوندی در فقه القرآن داره و خیلی ها ادعای اجماع هم کردند در مسالک، مثلا به غیر خلاف تعبیر کردن و امثال اینها. ولی این مطلب مورد مناقشه قرار گرفته از طرف ادعی، من جمله مرحوم صاحب مدارک در مدارک که این در این مطلب مناقشه کرده و بعد این مناقشه تو کلمات قوم مطرح شده، مثل مثلا مرحوم آشتیانی در کتاب زکات این رو پرداخته و دیگران. مرحوم عرض کنم خدمت شما حاج آرزای همیدانی در مصفوع الفقیه، حالا این آدرس هاش یه سری آدرس های این مطلب رو که یادداشت کردم عرض بکنم. مبسوط رو من مراجعه نکردم، تو این حاشیه مصفوع الفقیه آدرس داده، مبسوط جلد 1 صفحه 246، فقه القرآن راوندی جلد 1 صفحه 243، سرائر جلد 1 صفحه 456، مسالک رو مراجعه کردم ولی آدرسش رو یادداشت نکردم، به غیر خلاف تعبیر میکنه تو مسالک. مفتاح الکرامه جلد 3 قسم 2 صفحه 130 که اقوالی که تو مسئله هست مفتاح الکرامه مفصل آورده شده. در زکات مرحوم آشتیانی مناقشه صاحب مدارک رو، مدارک جلد 5 صفحه 112 اینجا تو حاشیه ازش نقل کرده. این مناقشه در کتاب زکات مرحوم آشتیانی جلد 2 صفحه 532 آمده و مفصل این جایی که در این مورد بحث کرده صاحب مصباح الفقیه در جلد 13 مصباح الفقیه صفحه 481. این 13 که میگم این چاپ جامعه مدرسین، چون مصباح الفقیه رو زکاتش رو 13 و 14 جامعه مدرسین چاپ کرد، بعد یه دوره اینا شروع کردن مصباح الفقیه رو از اول چاپ کردن، 13 و 14 این چاپ جدیده. چرا نمیدونم صلات صوم هنوز به زکات ایناش نرسیده، اون زکاتون شاید مثلا 20 جلد میشه و اینه که تو برنامه جامعه فقه هست که همین جلد 13 هست اینجا هست. حالا دوستان این کتاب زکات مرحوم آشتیانی و به اصطلاح مناقشه صاحب مدارک و مصباح الفقیه رو مراجعه بفرمایند. حالا ما تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنیم که اینا چی میخوان بگن و در موردشون صحبت. همچنین در محاضراتون فی فقه الامامیه مرحوم میلانی جلد 2 صفحه 71 این چیز رو به اصطلاح آورده. عرض کنم خدمت شما. اما حالا یه تعبیری تو بعضی از کلمات آیون هست در مقام الفضل، مقام الفضل در مورد پسر مرحوم وحید بهبهانی آقا محمد علیه که سوالاتی که ازشون کردن دو پاسخ سوالات هست. یه همچی سوالی کردن در مقام الفضل جلد 1 صفحه 424، قول فقها ها الفقیر والمسکین کالجار والمجرور متجتمعا افترقا و متفترقا اجتمعا چه معنا دارد؟ کالجار والمجرور، که مثال هاش رو جار و مجرور زدن. بعد ایشون تو میخواد اینجوری بفرماید که جار و مجرور گاهی قد مثلا میگن این جار به فلان چیز متعلق است، مراد مجموع جار و مجروره. گاهی قد میگن مجرور متعلق هست، مراد باز مجموع این دوتاست. ولی اگر گفتن جار رو مجرور متعلقه، جارش به معنی جاره، مجرورش به معنی مجرور هست. این همچی توضیحشون میده. من یه عبارت دیگه ای تو کلمات فقها ها دیدم، فکر میکنم که این اشتباه اینجا پیش اومده، باید البته مراجعه کرد. من تو کشف الغطاء مرحوم کاشف الغطاء جلد 4 صفحه 176 و انوار الفقهای فرزند ایشون، الان یادم رفته کدوم کتاب انوار الفقهاء هست، صفحه 76 یه عبارتی داره که در ذیل الفقیر و المسکین میگه و هما کالظرف و الجار و المجرور اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. چون میگه ظرف و جار و مجرور این خاصیت دارن که نگر میگن ظرف همینجوری میگن ظرف معنای هست، جار و مجرور رو هم شامل میشه. اگر جار و مجرور همینجوری بگن ظرف رو هم شامل میشه، ولی اگر کنار هم قرار بدن، ظرف و جار و مجرور رو قرار بدن، این معنا اختصاص پیدا میکنه هر یک از اینها به چیزی که در مقابل دیگری هست، همسال اینها. من حدس میزنم باید عبارت این باشه، نه عبارتی که صاحب مقام الفضل رو گفته.
مثلا از اون برش هم هست، مثلا جار و مجرور بگم منظورشون ظرف باشه،
نه اینجوری میخوان که نشاید ادعا کنن. حالا این مثال‌های مختلفی که برای این قاعده ذکر شده رو ما حالا ذکر بکنیم، یه تحلیل در مورد که این مثال‌ها چطور میشه، که آیا این اصلا صحیح هست. چون صاحب مدارک اینجوری اشکال کرده که وقتی دوتا لفظ مشترک هستن چطور میشه وقتی میگه نهاگاه بعد ثبوت تغایر بین لفظین مشکل، لان اطلاق لفظ احدهما و ارادت ما یعنی بل آخر مجازون لا یثار الهی لا ملغرینه و ما انتفاعهای جو حمل لفظ و حیرته. میخوان بگن نفس تقارن چجور میشه قرینه بر اراده اهم بشه، نفس تقارن این دوتا با هم دیگه به اصطلاح افتراق، اون طرف نفس افتراق، نفس افتراق چطور میشه که اهم از چیز اراده بشه، مفترق بودن. حالا این اشکال رو ملاحظه بفرمایید، در مرحوم آشتیانی تو کتاب زکات اشکال تر میکنه، یه مقداری با چیز تر میکنه تو این. حالا این بحثا رو دوستان ملاحظه بکنن، بعدا در مورد یک صحبت بیشتری میکنم، این کلاس راهنما میخواییم در مورد این صحبت کنیم. من دیگه این بحثا رو گذار میکنم بجا. ولی مثال های دیگه‌ای که من همینجوری گشتم، حالا اگر مثال دیگه هم رفقا دیدن بد نیست، یکی کلمه مشیت و اراده رو تو اسرار الحکم سبزواری صفحه 197 جزو مصادیق این قاعده ذکر کرده، تو بحر الفوائد جلد 2 صفحه 224 با تعبیر قیل ان الضرر و الضرار به معنی واحد و به این چیز هست که حتی خودشون مناقشه میکنن، میگن ولم یسوس داره که من عرف رو. مثال های دیگه ای که لهو و لعب تو مکاسب یه جایی به این معنا گرفته شده، چی؟ حالا من اونایی که من یادداشت کردم، حالا اونا رو یادداشت نکردم، اونایی که همینجوری با کلمه افترقا اجتماعا اینا رو گشتم پیدا کردم، توی یک کلمه لیل هست و یوم، میگن که یوم گاهی اوقات ازش اراده اعم از 24 ساعت میشه، ولی اگر کنار لیل قرار بگیره اختصاص پیدا میکنه به چیز. البته اینا خیلی هاشون، حالا میگم بحث این هست که یوم اگر کنار لیل قرار بگیره حتما معناش خاص میشه، نه اینکه اگر جدا بشود حتما معناش عام بشه. اون نکته‌ای که تو این استیل هست اینکه در کنار هم وقتی قرار بگیرن یک معنای خاص پیدا میکنن، اما جدا باشن ممکنه خاص باشه ممکنه عام باشه، خیلیشون اینجوری هستن، نه اینکه در واقع تکیه کلام این هست که در کنار هم قرار گرفتن قرینه است بر اینکه این معناش معنای خاص پیدا میکنه. یه مثال دیگه کلمه اضطرار و اکراه تو یه جایی تو کتاب من فقه زهرا جلد 1 صفحه 60 این رو از مصادیق این قاعده شمرده، مال مال آقای شیرازی هست، از محمد شیرازی. نه البته میگم یه سریاشون مال معاصرینه، آقای مکارم تو انوار الفقهای ایشون کلمه حد و تعذیر از مصادیق این قاعده شمرده شده. حالا ما این بحثایی که چی؟ حالا موارد اگه دوستان تو کلمات قدما از این موارد که دقیقا این چیز کرده پیدا کنن به ما بدن بد نیست، این رو چیز بکنن که ببینیم این قاعده رو در کجاها به کار گرفتن و اینها. حالا من رشتم و افترقا گشتم، حالا طبیعتا باید با کلیدواژه های دیگه ای دنبالش گشت. حالا همین مثال هایی که شما خودتون تو ذهنتون هست میتونید با همین مثال ها بگردید و اینها. من نه اسم زد به این هست که یک کلمه بر زدین به کار برده میشه، مثل قر که میگن هم به معنای حیزه هم به معنای طهره، اسم زد یعنی این به این بحث ربطی نداره. و خب حالا مثال، چون این مثال های مختلف این بحث، اگر این مثال هایی که من دارم عمدتا مثال هایی هست که در کلمات متأخرینه، مثلا مرحوم سبزواری، حاج مولا هادی سبزواری و مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد، حالا نمیدونم البته با قیل تعبیر میکنم از کی نقل میکنه نمیدونم، و قدیمی ترین مثالش همون مثال فقیر و مسکین هست که اون رو خب یه مقدار تحلیل بشه مناسب هست، یه مقداری با اون کل جار و المجرور یا ظرف و جار و مجرور امثال این هاست، یه مقداری قدیم چیز هم یه کمی قدیمی، بحث لهو و لعب هست که تو مکاسب شیخ وارد شده، بقیهش تعبیراتی هست که خیلی قدیمی نیست و خیلی هم معلوم نیست مطلبش درست باشه. اینه که حالا مثالای قدیمی تر پیدا بشه اونا رو تحلیل کرد مناسب تره. حالا کلمه فقیر و مسکین رو، این دو سه تا آدرسی که دادم اینا رو دوستان ملاحظه بفرمایید دیگه چیز راهنما با هم دیگه کار کنن. این عبارتاش یه مقدار این که چی میخوان بگن و تو ذهنم هست حاج آقا این کلام مرحوم رضای همدانی رو تو بحث زک به تناسب تو بحث خمس بود، این تو بحث خمس این رو به یه تناسب تو بحث خمس بود یا تو بحث کجا بود، یه جایی این کلام حاج رضا رو اشاره کردن که حاج رضا بحث اینجا داره که ما نفهمیدیم مراد چیه، یکی تو ذهنم هست که همچه چیز بیاره عبارتش را دین اندماج داره که چیشون چی میخوان بگن، چه نکته ای در تحلیل این قضیه اینجا ارائه دادن. حالا من چیزایی که به ذهنم میرسه عرض بکنم، بعد اگر نکته دیگری بود پخته تر شد بعدن عرض میکنم. ببینید در کلمه مثلا جار و مجرور و ظرف بحث این هست که گاهی اوقات مثلا یک جار و مجرور و ظرف اینا شبیه هم هستن از جهت کارکرد و معنا، خیلی بسیاری وقتها نقش واحد دارن، یعنی این نقش واحد داشتن باعث میشه خیلی وقتها کلمه ظرف رو که مثلا به کار ببرن از باب مثال باشه، از باب مثال باشه برای ظرف و مایوش به حقوق. یکی از موارد استعمال مجازی استعمال کلمه در اعم از خودش و مشابهش هست، و چون ظرف و جار و مجرور مشابه هم هستند مجازن در این معنای شی به کار میرن. البته واقعش اینه که این معناش این هست که ظرف و جار و مجرور میتواند در معنای اعم به کار رود، ولی دلیل بر این نیست که حتما در این معنا به کار رفته. اینا گاهی اوقات خصوصیات مورد اقتضا میکنه اینا از باب مثال فهمیده بشه، اینو تعمیم دادن، ولی یک قاعده عام نیست که هر وقت ظرف گفتن معنی عام اراده بشه، هر وقت جار و مجرور گفتن معنی عام اراده بشه. نه، خیلی وقتا فرض کنید میگن که مثلا ظرف صلاحیت متعلق میگیره یا عمل میکنه، امثال اینا. اینه یه خصوصیت هایی هست که این خصوص، چون ظرف مثلا لغو داریم و مستقر داریم، چون معنای فعل درش میتونه قرار بگیره، به اعتبار اون معنای فعلی که درش هست میتواند که انه متعلق بگیره. شبیه همین مطلب تو جار و مجرور هم هست، این خصوصیتش خصوصیتی هست که اختصاص نداره مثلا به خصوص ظرف یا به خصوص جار و مجرور. اینا به عنوان قاعده عام نیست، و اینو که به عنوان قاعده عام تلقی کردن تصور میکنم مطلب ناتمامی باشه. اصل نکتهش هم عرض کردم در مورد ظرف و جار و مجرور، امکان استعمال ظرف در معنای عام و امکان استعمال جار و مجرور در معنای عام هست، اما اینکه الزاماً همه جا این قاعده به این نحو عام وجود داشته باشه، نه، به تناسب دو که موضوع گاهی اوقات موضوع بحث موضوعی هست که تناسب داره با این معنای عام. اینجا حالا یا بفرمایید که ظرف در معنای عام از ظرف و مایوش به هو استعمال میشون استعمال مجازی، یا از باب مثال هست، بعضی وقتا از باب مثال مثلا رجل که به کار میبریم، نه رجل به معنی انسانه، رجل از باب مثال، از باب مثال بودن رو شما میتونید به عنوان مجاز در حذف تلقی کنید، که نه الرجل و ما با حکم الرجل بگیرید، این از این باب. یا اینکه بحث اینها رو بگید از باب استعمال نیست، این دلالت تفهیمی کلام هست، بعضی وقتا لفظ رو در معنی خودش استعمال میکنیم، ولی این قرض این هست که حکم این و غیر این هم از این مطلب استفاده بشه به دلیل یک نوع مشابهتی هایی که عرف اینجا میفهمه، که وقتی حکم این مسئله رو فهمید حکم رو به اصطلاح عام از اون میفهمه. هر حال جورای مختلف این بحث از باب مثال بودن خودش گونه های مختلفی میشه تحلیل بشه که مواردی که میگیم از باب مثاله آیا مدلول استعمالی از باب مجاز در کلمه یا در باب مجاز در حذف تغییر میکنه یا مدلول تفهیمی کلام هست که توسعه پیدا میکنه. برای تقدیر فکر میکنم این بحث ظرف و جار و مجرور اینجور باشه. اما اون بحث فقیر و مسکین، اون چیزی که من میفهمم از فقیر، حالا عبارتی در مورد فقیر و مسکین بیارم، در فقه القرآن مرحوم راوندی عبارت اینجور داره: اعلم ان الفقیر اذا اطلق مفردا دخل فیه المسکین و کذا لفظ المسکین اذا اطلق مفردا دخل فیه الفقیر لأنهما متقاربان فی المعنا، چون اینها در معنا متقارب هستند، پس بنابراین هر کدوم تنها به کار بردیم معنای دیگری رو هم شامل میشه. این تحلیل چه تحلیلیه؟ این چیو میخواد بگه؟ آیا همین نکته‌ای که ما در مورد ظرف و جار و مجرور گفتیم میخواد بگه؟ میخواد بگه که کنه معنای فقیر و ما به حکم الفقیر کنه، اینجوری میخواد بگه؟ یعنی همون بحث تمثیل رو میخواد بگه، چیز دیگه ای میخواد بگه؟ به هر حال این عبارت این مقدار درش هست. من احتمال میدم که مراد همون مسئله باشه که ما در مورد ظرف و جار و مجرور میگیم، چون اینا مشابه هم هستن، گاهی اوقات از فقیر معنای عام از فقیر و ما یشبهه و از مسکین عام از مسکین و ما یشبهه به کار برده میشه و معنای عام. ولی این تعلیل اقتضا میکنه همون اشکالی که اونجا هم مطرح کردیم، امکانه این معنا، اما اینکه واقعا آیا خارجن یه همچی چیز رو داره یه همچی، این رو خیلی تبیین نمیکنه که چطور شد که حالا افتراق باعث توسعه معنا بشه. افتراق یک نوع توسعه معنا رو، یعنی به تعبیر دیگه آیا معناش ذاتاً عامه؟ این سوال رو اینجوری طرح کنیم: آیا معناش ذاتاً عام است و وقتی کنار هم قرار گرفتن، یعنی معناش ابتداءً معنای مساوی هم هستند، کنار هم قرار گرفتند، اینا معناش مختلف میشه؟ یعنی تقارن منشأ زیق شدن هست یا برعکس افتراق معنای تعمیم پیدا کردن هست؟ امثال اینا، این نیاز به تحلیل داره. من در مورد فقیر و مسکین اینجوری تصویرم ذهن تو ذهنم هست. ببینید، فقیر یعنی نیازمند و مسکین یعنی مسکین رو دو جور معنا از معنای اولیه لغتش استفاده میشه. یکی مسکین به معنای از سکنا بعضی گرفتن، یعنی زمینگیر، یعنی کسی که کنه اینقدر فقر شدید هست که اون رو زمینگیر کرده. این یه معنای دیگه مسکین به معنای، عرض کنم خدمت شما، مسکین به معنای کسی که ذلیل شده، خار شده. خوب، مسکین اگر حال هر یک از این دوتا معنا باشه، اقتضا میکنه که مسکین یک مرتبه شدیدی از فقر هست که طرف رو زمینگیر کرده یا به خاری دچار کرده. ولی بحث اینه، میگن من حاج آقا رضا این تعبیر رو داره، حالا صدر و ذیل کلامش رو خیلی من عرض کردم، باید دقت کنیم ببینیم چجوری از توش در میاد، ولی اینجوری ما تعبیر بکنیم، بگیم که گاهی اوقات ما کلمه مسکین رو به کار میبریم به اعتبار اون خاری و چیزی که برای طرف حاصل شده و اون خاری ظاهر شده، ظهور اون خاری به اعتبار سؤالشه، تو روایات ما بعضی وقتا گفته شده المسکین الذی یسأل و الفقیر الذی لا یسأل. مسکین اون کسی است. این چه جهتی؟ آیا واقعا تو مفهوم مسکین سوال و کردن افتاده؟ به نظر میاد که مسکین نه که معناش این هست که کسی که سوال میکنه، مسکین یک مفهومی داره که با سوال کردن تناسب داره. بس این هست که کلمه فقیر اصل معناش یعنی نیازمندی، ولی این نیازمندی گاهی اوقات و که انه ذاتن بین نیازمندی و مسکنت ملازمه‌ای در صدق وجود داره، که انه هر جا نیازمندی هست یک نوع مسکنتی درش وجود داره. و البته اینجاها چون بحث‌های امور مالی هست و الا علم الفقراء الالله، همه شما نیازمنده نزد خدا هستید، اون یه بحث دیگه است. یه سری خصوصیاتی در فقیر و مسکین هست یا پیغمبر چیز نه. یعنی فقر مالی، این که مراد مالی هست، اینا به تناسبات حکم موضوع هست که مراد از نیازمندی اقتصادی و مالی هست، محتاج مالی. خب کما اینکه اون مسکنت اون طرف هم به معنای مسکنت مالی مراده، والا کسی که خیلی هم ثروتمنده و میگیم بیچاره ها رو ببین، خیلی هم ثروتمنده، نه اینکه از جهت مالی، از جهت به اصطلاح یا عاقبتی که به اونها مشکل مواجه میشن، اینها مسکنت گاهی اوقات مسکنت به اعتبار این هست که کسایی هستند که عرض کنم خدمت شما، آدم میگه کفار هم المساکین، اینا ذلیل هستن، ان العزت لله، عزت برای خداست و امثال اینها. اینا مراد در مورد فقیر و مسکینی که اینجا مورد بحث قرار میدیم، اولا فقیر و مسکین واقعی مراد نیست، مراد اون مسکنتی که میخوام بگم مسکنت واقعی مطرح نیست، مسکنت در چشم مردم هست، به اعتباره چشم مردم، اون هم نسبت به امور مالی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج سید مهدی روحانی، این موقع لباس عبایی می پوشید، عباش خیلی وسته‌دار بوده امثال اینها، بعد ایشون می گفتش که برای من سبک نیست این لباس وسته‌دار پوشیدن و امثال این افراد به نگاه خاری به من نگاه نمی کنن. گفت چون افراد می دونن که من پول زیاد دستم میاد و از باب این نیست که ندارم و نمی خواهن تیز، و اینه که بر من مهم نیست حالا لباسم وسته دار باشه. خب ببینید این فرق داره، یعنی در واقع این مسکنت اینجا به معنای گاهی اوقات مسکنت به معنای نداری، یعنی ناشی از نداشتن و احتیاج هست، این احتیاج هم گاهی اوقات به نحوی هست که بروز خارجی داره، بروز خود مسکنت اصل معناش در واقع به تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات اون مرحله ظهورش دخالت داره، اون مرحله ظهور، این که خارجاً ظهور پیدا کرده باشه، اون دخالت داره در حکم. گاهی اوقات ظهور اون احتیاج دخالت نداره، اینی که در واقع ما میگیم اینا وقتی از هم جدا میشند معناشون عام میشن، نه که همه جا معناشون عام میشه، جاهایی که به تناسبات حکم موضوع، حکم مال اون نفس احتیاج واقعی است. حالا چه این احتیاج واقعی به اصطلاح به مرحله بروز رسیده باشه یا به مرحله بروز نرسیده باشه، اینا قانونهای عام نیستند که اینا اگر از هم جدا بشن معناشون عام پیدا میگه، اگر کنار هم باشن. این مطلبش درسته، یعنی این طرفش درسته، حالا این توضیح میدم. اگر اینا کنار هم قرار بگیرند معناشون خاص میشه، اما اینکه اینا اگر جدا بشن معناشون عام میشه فی نفسه نیست. جاهایی هست که تناسبات و موضوع اقتضا میکنه که از هر یک از اینها یک معنای خاصی اراده بشه. حالا این توضیحش باشه دیگه، فردا انشاءالله در موردش یه مقدار بیشتر توضیح بدم. حالا اینو تأمل بفرمایید و تو مثال‌های مختلفی که این هست و این رو هم ببینید. واقعش اینه که یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم، حالا تو پرانتز بگم بعد توضیحش باشه فردا. خیلی از این چیزها در ظهورات کلام خصوصیات موارد دخالت داره و این خصوصیات موارد رو گاهی قد افراد غفلت میکنن، یه قانونهای عام میسازن. از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، این قانون به این نحوه هم اصلا نه در مورد فقیر و مسکین هست و در مورد هیچی که از کلمات دیگهی که اینجا گفته شده. این خصوصیات مورد هست، گاهی اوقات مثلا حد و تعذیر که عرض کردم، گاهی اوقات این خصوصیات این هست که فلان کار رو بکنه حد زده میشه. حد تفاوتش با تعذیر این هست که حد باید مقدارش معین باشه، تعذیر اینه که مقدارش معین نباشه. بعضی وقتا که کلمه حد به کار برده میشه، تعین مقدار و عدم تعین مقدار مراد نیست، یعنی مجازات میشه. حد به اعتبار اینکه مستاقی از مصادیق مجازات شلاق زدن و امثال اینها هست اطلاق میشه. این خصوصیات مورد هست که کلمه حد رو به معنای مثلا حد اطلاق بشه، یا همون معنی لغویش، معنی اصلیش که اون به اصطلاح تازیانه محدود و معینی که حاکم شرع در اندازش اختیار نداره و اختیارش از طرف شرع مقدس تعیین شده به کار میره. خیلی از اینا اینجوریه، اینا اینکه ذاتن و در هر موردی از اجتماع افتراق و از افتراقا اجتماع
اصل همین که
حالا اینو دیگه میخوام توضیح بدم، حالا اینو هم توضیح میدم در موردش. این یه چیزی هست که بعدا میخوام در موردش توضیح بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.